ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید کامکاری و سرفرازیتان ما از ارغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان برنامه هم مشنوین که عکس العمل ها به بیانات آخر رئیس جمهور کرزی مبنی بر مداخله غربی ها در امور داخلی افغانستان همچنان ادامه داره. ایره هم مشنوین که موظفین ریاست امنیتی هرات از کشف 600 تن آرد فاسد شده و تاریخ گذشته خبر دادن که قرار بود به مردم به فروش برسه. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم ولی نخواست توجه کنین به خبرها.
مقامات ولایت هلمند از کشته شدن چند طالب خارجی در این ولایت خبر دادند. دست داشتن برخی از مسئولان ولسوالی های تخار در قاچاق نباتات شیرین بویه بر اساس گفته مقامات آن ولایت. و در خبرهای منطقه و جهان، از اینکه ایالات متحده ای امریکا حمله برای کنسولگری آن کشور را در پاکستان محکوم کرده است آگاه خواهید شد. با عرض سلام، من نیجا دیوه هستم با خبرهای این ساعت. مقامات ولایت هلمند از کشته شدن چندین طالب مسلح در این ولایت خبر دادند. ولسوال گرشک هلمند میگوید که در نتیجه بمباری نیروهای بین المللی در این ولسوالی دست کم 4 طالب خارجی کشته شدند. عبدالحد ولسوال گرشک به رادیو آزادی گفت که این طالبان اتباع پاکستان بودند، اما قاری یوسف که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته که کشته شدگان همه افراد ملکی بودند. وی ادعا می کند که در چند حمله پیهم افراد آنان روز گذشته در این ولسوالی 25 سرباز افغان و خارجی کشته شدند، اما مقامات دولتی این ادعا را بی اساس می خوانند. مسئولان اداره ملی محیط زیست و ریاست زراعت و آبیاری ولایت تخار میگویند که برخی از مسئولان ولسوالی های این ولایت در قاچاق نباتات هنگ و شیرین بویه دست دارند. جنرال شیر محمد ملدانی قماندان امنیت تخار ضمن تایید این موضوع گفت به خاطر جلوگیری از این نوع قاچاق برنامه‌ای را زیر دست دارند. هنگ و شیرین بویه دو نوع گیاه نباتی است که گفته می‌شود از افغانستان به خارج قاچاق می‌گردد و در ساخت ادویه طبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قلوردوی 207 ظفر در غرب افغانستان از تسلیم دهی 80 میل اسلحه مختلف نو به برنامه دایا خبر می دهد. جنرال خاوری رئیس ارکان قول اردوی ظفر و رادیو آزادی گفت که این سلاح از مناطق مختلف هرات جمع آوری نمودند. گفته شده است این مقدار اسلحه دیروز رسما به دایا داده شد. و خبر آخر این که کار قیرریزی 27 کیلومتر سرک میان دو ولسوالی سروبی و ارگون ولایت پکتیکا آغاز گردید. عبدالقیوم کتوازی ولی پکتیکا به رادیو آزادی گفت که هزینه ساخت این سرک 14 میلیون دلار است، از سوی تیم بازسازی ولایتی یا PRT پرداخته می شود و قرار است در مدت بیشتر از یک سال کار آن به پایان برسد. و بر اساس گزارش اتحادیه صرافان، امروز برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی و 25 پول، 1 یورو 64 افغانی و 90 پول، 1 پوند استرلینگ 73 افغانی، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 570 افغانی. در پیوند با خبرهای داخل افغانستان، خبرهای منطقه و جهان را داریم که خالد مفتون پس از یک وقفه کوتاه آن را پی می‌گیرد.
ایالات متحده امریکا عمله بالای قنصلگری آن کشور را در پشاور پاکستان محکوم کرده است. رابرت گیب سخنگوی قصر سفید گفته است امریکا خشونت را شدیداً محکوم می‌کند. حداقل 7 تن به شمول 4 ملیشه دیروز زمان کشته شدند که افراد مسلح سوار در 2 موتر تلاش کردند تا بالای قنصلگری امریکا در پشاور عمله ور شوند. اعظم طارق سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی با آژانس خبررسانی فرانس پرس گفته است این عملات به خاطر انتقام عملات تیارات بی پلوت بالای ملیشه ها در مناطق سرحدی صورت گرفته است. طبق گزارش ها طارق امریکا را دشمن توصیف کرده و گفته است پلان عملات مشابه را دارند. بانک مون سرمنشی سازمان ملل متحد وارد تاجکستان شده و قرار است در مورد مسائل مختلف با مقامات آن کشور گفتگو کند. با گفته مری اوکوبی سخنگوی سازمان ملل متحد، بان کی مون با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سایر مقامات آن کشور در مسائل مختلف از جمله مسئله افغانستان، حقوق بشر، تغییرات اقلیمی و مناقشه منابع آبی در آسیا میانه بحث نماید. در حال حاضر بین تاجیکستان و ازبکستان در مواد ساختن فابریکه تولید برق تنش وجود دارد. تاشکند به صورت جدی مخالف ساختن فابریکه برق است. بان کی مون مصروف دیدار از 5 کشور آسیای میانه میباشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران قانون جدید سبسایدی یا کمک‌های مالی پارلمان را رد نموده و خواهان کاهش دو برابر کمک‌های غذایی و مواد سوخی شده است. پارلمان ایران 20 میلیارد دلار کاهش کمک مالی را به تصویب رسانده است، یعنی نیم آنچه را که رئیس جمهور احمدی نژاد در ماه جنوری تقاضا کرده بود. در ماه گذشته پارلمان ایران بودجه سالانه را تصویب کرد و در آن نیز کاهشی را که احمدی نژاد پیشنهاد کرده بود در نظر گرفته نشده است. به تعقیب آن، علی لاراجانی رئیس پارلمان ایران گفته است حکومت و پارلمان کمیته مشترک را تشکیل خواهد داد تا اصلاحات کمک مالی را مورد بررسی قرار دهد. تیم فوتبال دختران ایران از بازی‌های المپیک جوانان عصر شده است، زیرا طبق مقررات فیفا یا فدراسیون بین‌المللی انجمن فوتبال، بازیکنان حق پوشیدن چادر اسلامی را در جریان بازی ندارند. کنفدراسیون فوتبال آسیایی در صفحه اینترنتی خود گفته است که تایلند نامزد جانشینی تیم ایران شده است. کمیته المپیک ملی ایران با فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک به تماس شده تا در مورد منع پوشیدن چادر تجدید نظر کنند، ولی سکرتر جنرال فیفا درخواست ایران را رد کرده است. توقع می رود گوردن براون سرزم بریتانیا امروز اعلام کند که به تاریخ ششم ماه می سال جاری میلادی انتخابات عمومی را در آن کشور برگزار کند. انتظار می رود که براون به قصر بکینگهام رفته و از ملکه تقاضای منحل ساختن پارلمان کند و بعد از آن به طور رسمی اعلام انتخابات نماید. به تعقیب بحران مالی، وضعیت اقتصادی مسئله عمده انتخابات در بریتانیا می باشد. در اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در ایالت ورجینیا آمریکا حداقل 12 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها 10 کارگر دیگر در این معدن گیر ماندند. این حادثه در 50 کیلومتری جنوب پایتخت آمریکا به وقوع پیوسته است. بعد از سال 2006 این مرگبارترین حادثه در یک معدن زغال سنگ در آمریکا می باشد. و تلاش‌ها برای نجات 33 کارگر دیگر جریان دارد که در یک معدن زغال سنگ در چین گیر مانده‌اند. دیروز 115 کارگر که به دلیل سرازیر شدن سیلاب در این معدن گیر مانده بودند، زنده بیرون آورده شدند. به گفته تلویزیون دولتی چین، این کارگران بیش از یک هفته در معدن گیر ماندند. مقامات چینی میگویند که 5 جسد را امروز پیدا کردند، ولی ابراز اطمینان کردند تا کارگران باقی مانده نجات داده شوند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. واکنش ها و بیانات اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد مداخله غرب در امور افغانستان ادامه دارد. موظفین ریاست امنیت ملی هرات از کشف 600 تن آرد فاسد شده و تاریخ گذشته خبر دادند که قرار بود به مردم به فروش برسد. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت و برنامه هفتوار زن در آینه زندگی را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، بیانات آخر رئیس جمهور کرزی در مورد مداخله غرب در امور افغانستان باعث ادامه تنش‌ها بین آقای کرزی و واشنگتن شده. گفته شده که رئیس جمهور کرزی به اعضای پارلمان افغانستان گفته در صورتی که حامیای غربیش بالایش فشار وارد کنه، او مجبور خواهد شد با طالبا دست یکی کنه. در هفته گذشته رئیس جمهور کرزی خارجی ها را متهم به تقلب در انتخابات سال گذشته کرد، ایده هایی که سبب رنجش مقامات امریکایی شد. ولی با او هم رئیس جمهور کرزی به اظهاراتش پافشاری میکنه. خالد مفتون و جزئیات بیشتر.
اظهارات آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان سبب ادامه تنش ها با ایالات متحده امریکا شده است. وزارت خارجه امریکا در مورد اظهارات رئیس جمهور کرزی عکس عمل نشان داده است. گفته می شود که کرزی خطاب به اعضای پارلمان افغانستان تهدید کرده است در صورتی که از طرف عامیان غربی بالایش فشار ادامه پیدا کند، با ملیشه‌های طالب یک جا خواهد شد. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در مورد اظهارات رئیس جمهور کرزی چنین می گوید:
That particular comment is a bit of a head scratcher, but beyond that, you know,
درک این اظهارات تا اندازه مشکل است، ولی فراتر از آن ما از اظهارات هفته گذشته وی آزرده شدیم. فکر می کنم به این مسئله پاسخ دادیم و ما با پیش می رویم. کراولی همچنان گفت
I'm going to take a cautious approach here. I can't explain, you know, what he said about the Taliban.
می خواهم در مورد از احتیاط کار بگیرم. نمی توانم بگویم که وی در مورد طالبان چی گفته است. او رهبر منتخب افغانستان است. ما با وی و حکومتش از نزدیک کار میکنیم و در نهایت قسمی که در هفته گذشته گفتم این در مورد روابط رئیس جمهور کرزی با ایالات متحده نیست. این روابط بین رئیس جمهور کرزی، حکومتش و مردمش است. بالاخره وی باید از خود رهبری و موثریت برای مردمش نشان بدهد. در ضمن رئیس جمهور کرزی از پس گرفتن اظهاراتش خودداری میکند. در هفته گذشته رئیس جمهور کرزی خارجیان را به دادن رشوه و تهدید کارمندان انتخاباتی به منظور تقلب در انتخابات سال گذشته متهم کرد. در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه بی بی سی رئیس جمهور کرزی گفته است آنچه وی در مورد انتخابات گفته است همه واقعیت است و اشاره کرده است که ایالات متحده آمریکا در عقب تقلب انتخابات بود. هفته گذشته به خاطر تنش‌زدایی ناشی از اظهاراتش رئیس جمهور کرزی به هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تماس تلفنی گرفت. ولی به نقل از رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید آژانس خبررسانی رویترز میگوید بعد از تلفن به صورت واضح روابط بهتر نشده است. گیبس همچنان گفته است که اظهارات رئیس جمهور کرزی آزاردهنده است و آنچه وی گفته است بر واقعیت استوار نیست. به نقل از گیبس رویترز مینویسد اظهارات کرزی مردم آمریکا را ناامید کرده است. با وجود تنش‌های موجود میان دو کشور، گیبس گفته است سفر رئیس جمهور کرزی به تاریخ 12 می سال جاری به آمریکا پابرجاست و ایالات متحده آمریکا خواهان ادامه کار با رئیس جمهور کرزی می باشد.
شنیدین که بیانات اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد مداخله غرب در امور افغانستان باعث ادامه تنش‌ها با واشنگتن شده. در مورد نتایج بیانات رئیس جمهور کرزی ساعت پیش نظر آقای نصرالله ستانکزی کارشناس امور سیاسی افغان و استاد پوانتون کابل جویا شدیم. آقای ستانکزی چنین گفت
اساسا مناسبات کابل و واشنگتن از چند ماه به این طرف تیره بوده. گرمی را که سن سال قبل داشت به او حد این مناسبات نبوده و هر دو طرف بر مبنای مجبوریت ها زفران نشان می دادن که مناسبات بسیار حسنه است. با وجود که روابط افغانستان و ایالات متحده آمریکا به اساس توافقاتی که به میان آمده استراتژیک تلقی می شد، اما این اظهارات صدمه شدیدی می تواند به این روابط استراتژیک داشته باشد و حتی در موازنه یا بیلانس که در قدرت این منطقه وجود دارد به اونو هم آسیب می رساند. دوام این حرکت باعث دوری مناسبات واشنگتن و کابل خواهد شد.
آقای ستانکزی، این بیانات کرزی بالای موقف طالبان در صحنه ملی چی تأثیر را وارد میکنه؟ ای که کرزی میگه اگر خارجی ها مداخله کنن ما دست با طالبان یکی میکنم، شما چی فکر میکنین؟ آیا آقای کرزی با این بیاناتش موقف ملی خود بهبود بخشیده؟
ما باید عرض بکنم که ما فکر میکنم یک جنگ تبلیغاتی بود، پس نه یک حالت واقعی. چون این زمینه ها مشاهده است، نه طالب های آدرسی بسیار مشخص داره که رئیس جمهور کرزی بتانه با اونا خود نزدیک بکنه و ایگه با مقامات ایالات متحده هم حتما درد میکنن و غرب هم درد میکنن که فضایی نیست که دولت افغانستان بتانه با طالب ها یک جا شوه و در یک موضع علیه منافع غرب به اصطلاح قرار بگیره. در صورت من دیگه فکر میکنم یک جنگ تبلیغاتی و یک جنگ روانی است و به این ترتیب ما فکر میکنم اکثریت مردم افغانستان طبیعتاً صلح با طالبان را میخواهند در چوکات قانون اساسی افغانستان و در غیر از او اگر هر نوع معامله صورت بگیره ما فکر نمیکنم که مورد تایید مردم افغانستان باشد.
آقای ستانکزی، آیا چنین بیانات رئیس جمهور افغانستان میتونه به کدام شکل از اشکال منافع ملی افغانستان خدشه‌دار بسازه؟
ما فکر میکنم که اساساً منافع ملی مردم افغانستان در دوستی با جهان هست، نه ای که در دشمنی با جهان. بنابراین دولت افغانستان در موضعی نیست که حتی با کوچکترین کشور جهان با دشمنی بر بخیزه. به این اساس جنگ با چه جنگ تبلیغاتی، چه جنگ رویاروی، چه جنگ روانی به هیچ با هیچ کشور از جهان برای مردم افغانستان نیست، بخصوص در این نقطه. پس رویاروی شدن داغت به نظر من در این نقطه برای مردم افغانستان نیست.
یک دنیا تشکر آقای استانکزای، نصرالله استانکزای، استاد پوانتونه کابل و کارشناس امور سیاسی کشور بود که در مورد نتایج بیانات آخر آقای کرزای نظر خود ابراز داشت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماره از مسئولین بخش توبرکلوز وزارت صحت عامه ولایات در یک سیمینار 3 روزه در کابل در مورد پروگرام ملی توبرکلوز که به همکاری وزارت صحت عامه و مساعدت تکنیکی و مالی سازمان صحی جهان یا WHP تدبیر یافته اشتراک کرده و از پلان انکشافی که این سازمان تا سال 2013 داشت، موضوعات مختلف مربوط به توبرکلوز مورد بحث قرار میدن. مسئول پروگرام توبرکلوز گفته که عدم هماهنگی بین دکترها در کلینیک های شخصی دولتی و دولتی منتج به ایجاد مشکلات در این بخش شده. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر.
به هدف بررسی وضعیت بیماری توبرکلوز در افغانستان، سمینار 3 روزه به اشتراک مسئولین توبرکلوز ولایات در کابل تدویر یافت که در آن وقایه و تطبیق پروگرام ملی کنترل این مرض مورد بحث قرار گرفت. دکتر محمد خالد صدیق مسئول پروگرام توبرکلوز ضمن شرح تلاش‌ها در راستای وقایه و تداوی این مرض ساری از نقاط ضعف این پروگرام نیز یادآوری کرد و گفت توصیه ادویه بی کیفیت به جای دواهای اصلی از سوی دکتران یکی از عامل عمده انتشار این بیماری است که برای جلوگیری از آن پروگرام های مشخصی تطبیق می شود.
نقاطی که یعنی ضعف پروگرام است، بدبختانه ما قسمی که خود وزارت صحت عام می خواهد و پروگرام می خواهد ما رو عرضه کرده نتونستیم، به خاطر ازی که دوای توبرکلوز در سراسر افغانستان پیدا می شه و این دوایی که فعلا در طرف دکتر صیبا دانشخان نوشته می شه برای مریضا کیفیتش پایان است و بدبختانه دکتر صیبا شخصی که اسونا نمیگن برای مریضا، زمین خاطر ما میگیم کسی که مصاب توبرکلوز شد باید تداوی خود کس به صورت منظم اخذ کنه.
به باور دکتر صدیقی پلان استراتژیک ملی توبرکلوز از سوی سازمان صحی جهان نخست برای 5 سال و پلان اخیر تا سال 2013 تمدید شده است و افغانستان بالاترین میزان واقعات توبرکلوز را در بین 22 کشور جهان دارا است و سالانه 51,000 واقعی توبرکلوز جدید در کشور بروز می کند. اما شماری از مسئولین توبرکلوز در ولایات از فعالیت جاری در وقایه و تداوی این مرض در مناطق دوردست با نارضایتی میگویند توجه بر عامل اساسی و آگاهی دهی در راستای وقایه این مرض ناکافی بوده است. دکتر محمد آصف کبیر مسئول توبرکلوز زون غرب در مورد برادی و آزادی چنین گفت:
اینه که مردم اکثرا در زیر یک سقف تعداد زیادی از خانواده ها زندگی میکنن. طبعا توبرکلوز هم مرض ساری، مگه در فامیل یکی هست تا یک سال میتونه 10 تا 12 نفر دیگه از اعضای فامیل در صورتی که بدون درمان باقی بمانه آلوده میسازه. وی خود زمینی فقر اقتصادی و سوء تغذیه ها زمینی فعال شدن مرض در بین فامیل ها بیشتر از اون میسازه.
عدم دسترسی مردم به دکتر و دوا در مناطق روستایی دائما از مشکلات عمده در افغانستان بوده که در چند دهه اخیر چندان توجه جدی به آن نشده و باور شماری از کارشناسان عدم رعایت حفظ صحی محیطی، کمترین توجه از سوی دولت در جلوگیری از شیوع این مرض، فقر، ناداری و نبود توان خرید ادویه ضروری از جمله عاملین اساسی و سرایت روزافزون این مرض در بین مردم به حساب می آید که گفته می شود با ادامه این وضعیت عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از بیماری توبرکلوز میریم به مریضی سرخکان که در بلخ جان چند طفل گرفته. حدود 60 طفل در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ به مرض سرخکان مصاب شدن و تعداد از اونها تلف شدن. زهره صافی و جزئیات بیشتر.
از اثر شیوع مرض سرخکان 5 طفل در ولسوالی شورتیپی ولایت بلخ تلف شدند. ولسوالی شورتیپی یکی از مناطق دورافتاده ولایت بلخ است که در مسیر دریای امو به طرف شمال شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ موقعیت دارد. مردم این محل مصروف پیشه زراعت می باشند که فقط می توانند لقمنان برای خود و خانواده ایشان به دست بیاورند. سید محمد عمر باشنده قریه اسلامپینجای ولسوالی شورتیپی می گوید که سبب نبود امکانات صحی و شیوع بیماری سرخکان تعداد اطفال از بین رفته و بیش از 50 تن دیگر با حالت بد صحی قرار دارند.
تقریبا 45 نفر حالت کما هستند، 5 نفر مردن از درک مرض سرخکان. امکانات نیست، راه دور است، کسی پیسه نداره، راست کلینیک امکانات نداره، مردم آمده نمیتن در مرکز. مردم 65 کیلومتر ولسوالی اسلام پینجا رایش است، مسافه ایش.
سید نجیب الله عالمی از قریه اسلام پینجای ولسوالی شورتیپا عامل این گونه مشکلات صحی را عدم امکانات صحی در محل، نبود سرک و عدم توانمندی های اقتصادی مردم عنوان میکند.
مرض سرخکان است، یه پیشرفته ترش است که هر کس میگیره فهمیده نمیشه که از کجا آمده و چهار طرف این اطراف همین قریه هم بود و در این روزات که در اونجا هم رسیده تا به حال در حدود 5 نفر در قریه ما این مرض فوت کرده، 50-60 نفر آلوده به همین مرض است. اونجا کلینیک و دکتر اینا نیست، ولسوالی شورتی پس سرک نداره، کل مردم اونجا بیکار هستن و سادشان تقاضا نمیکنه که بیاین دشوار و خودت تداوی کنه.
وی از مسئولین تقاضا دارد که برای جلوگیری این بیماری هرچه زودتر اقدام نمایند. دکتر سید اسدالله شریفی مسئول کنترل امراض ساری ریاست ساعت‌نامه ولایت بلخ با تایید شیوع این مرض در ولسوالی شورتیپی ولایت بلخ میگوید واقعات سرخکان در آن محل جدید نبوده، هر سال واقعات در آنجا دیده می شود.
همین راپور به ما رسید که در ولسوالی شورتیپی در قریه اسلام پنجا در اونجا واقعات سرخکان دیده شده. ما تیم توظیف کردیم، تیم رفتن اونجا بررسی کردن. نتیجه بررسی قسمی بود که به تعداد 7 نفر که مشکوک بود که شاید سرخکان بوده باشه، او تعداد سامپل گرفتن، سامپل روان کردیم وزارت محترم صحت‌نامه و منتظر نتیجه لابراتوری از او هستیم. پیش از اینکه وزارت صحت‌نامه نتیجه لابراتوری روان کنه، ما تیم دیگری توظیف کردیم به خاطر تداوی از اونها و کمپاین واکسین سرخکان در اونجا شروع کنن.
دکتر شریفی افزود ریاست صحت‌نامه بلخ در آنجا اما امکانات صحی، واکسین سرخکان، ادویه، دکتر و پرسنل صحی دارد. بر علاوه آن از شهر مزار شریف هم تیم صحی را به محل فرستاده‌اند. مسئول کنترل امراض ساری ریاست صحت‌نامه بلخ عامل این مرض را در ولسوالی شورتیپی ولایت بلخ دسترسی کمتر مردم به مرکز واکسین خواند.
از مشکلات صحی کشور میریم به مشکل اجتماعی و اقتصادی که میتونست منبع خرابی صحت هزاران نفر در هرات شود. موظفین ریاست امنیت ملی هرات از کشف 600 تن آرد فاسد شده و تاریخ گذشته خبر دادن که قرار بود به مردم فروخته شود. ستوره کریمی با جزئیات بیشتر.
این محمول آرد فاسد شده که مربوط یک شرکت تجارتی در هرات می باشد در بین یک گودام واقع در ناحیه پنجم هرات ذخیره شده بود. یک کارمند ریاست امنیت ملی هرات که از اظهار اسمش خودداری کرد گفت حداقل 2 تن به اتهام این قضیه دستگیر شدند. محمد سلیم ترکی شاروال هرات می گوید صاحب این شرکت آردهای فاسد شده را مجدداً در بین بوجی های جدید بسته بندی نموده و با درج نمودن تاریخ جدید بر روی بوجی ها آنان را برای مردم به فروش می رساند. و افزود در حدود 600 تن آرد فاسد شده و تاریخ گذشته در این گودام ذخیره شده بود که بعد از تثبیت و معاینه توسط موظفین ریاست امنیت ملی با حضور داشت هیئت عملیات صحت محیطی هرات تسلیم داده شد.
نظافت دلازه و دشهی دلازه هیچ تایید ور ندید.
در اینجا هر نوع مواد وجود دارد. یکانه چیزی که نیست نظافت و پاکیزگی است و تمام مواد اینجا تاریخشان گذشته است و همچنان مسئولین این گودام را به سارنوالی معرفی و با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد. در همین حال اصیل الدین جامی رئیس اجرایی ولایت هرات گفت این آردها ساخت کشور قزاقستان می باشد که چند سال از زمان تولید آن می گذرد. دکتران در هرات می گویند استفاده از این آرد فاسد شده نه تنها برای صحت انسان مضر است بلکه خوراندن آن به حیوانات هم خطرناک می باشد. تعداد از باشندگان ولایت هرات خواهان جلوگیری از فروش همچون مواد شده و از دولت می خواهند تا با چنین بازرگانان برخورد قانونی صورت گیرد.
ما جناب شاروال صاحب میخواهیم که مشکل حل کنم.
در حال حاضر یک بوجی آرد 150 کیلوگرم در ولایت هرات به مبلغ 800 افغانی به فروش میرسد. کارشناسان امور قیمت یاد شده را نسبت به عاید روزانه مردم بلند دانستند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ولی نورستان گفته ای ولایت منابع سرشار آب داره، ولی دولت در زمینه هیچ توجهی نداره و وزارت آب و برق افغانستان در بخش فراهمسازی شرایط استفاده از آبها هیچ کار نکرده. شیرشاه هم در دو جزئیات بیشتر.
جمال الدین بدر والی نورستان میگوید ولایت نورستان با وصفی که منابع سرشار آب و معدنیات دارد، اما تا به حال هیچ نوع توجهی به این ولایت صورت نگرفته است و میگوید
ټول افغانستان کې سرشار آبی منابع ته نه نورستان لري، نو بدبختانه اوس بور د ټول هدر زی دی نه هیڅ نو استفاده نه کیږي.
په فکر من نسبت به همه ولایت افغانستان منابع سرشار تنها نورستان دارد، اما بدبختانه این همه به هدر میروند و هیچ نو استفاده از آن صورت نمیگیرد. ما از اسماعیل خان وزیر انرژی و آب میخواهیم که به این ولایت توجه نماید، چرا که اگر وزارت انرژی و آب در جای دیگری به مصرف گزاف بنجور میکند، در نورستان به مصرف کم آن را ساخته می تواند. دوم این که آبشارهای سربفلکی که در این ولایت وجود دارد به مصرف بسیار کم برق زیاد تولید کرده می تواند. ولی نورستان می گوید نبود برق باعث از بین رفتن جنگلات طبیعی گردیده است. اگر برق باشد محیط زیست پاک و صحی محفوظ خواهد شد، زیرا مردم ضرورت نخواهند داشت برای سوخت آشجار جنگلات را قطع نمایند. ولی نورستان در مورد درجه بندی این ولایت میگوید
ثروت ملی توزیعی که تنها در پاپولیشن یا نفوس اساس نگرزی،
در درجه بندی ولایت باید صرف نفوس در نظر گرفته نشود، مساحت، غربت، مردم و منابع طبیعی باید در نظر گرفته شود. نورستان منابع طبیعی سرشار مانند آب، سنگهای قیمتی و جنگلات گرانبها دارد. باید این همه در نظر گرفته شوند و مطابق آن درجه بندی صورت بگیرد. نورستان باید در ولایت درجه اول محسوب گردد. نورستان یکی از ولایات شرقی افغانستان می باشد که به اساس موقعیت جغرافیایی از کوههای سر به فلک ساخته شده و از عدم موجودیت راه‌های مواصلاتی در بین دره‌های این ولایت، مردم با مشکلات مواجه هستند و از هر نوع خدمات مدنی و شهری بی بهره ماندند. مردم نورستان نیز می خواهند که به این ولایت توجه بیشتر صورت بگیرد.
یک ورکشاپ 4 روزه به منظور بحث مورد راه‌های جلوگیری از حوادث دیروز در ولایت جوزجان را اندازی شد. این ورکشاپ در حال دایر شده که هزارها جریب زمین‌های زراعتی مردم سالانه در اثر سیلاب‌ها در ولایت جوزجان تخریب میشه و مردم چند ولسوالی این ولایت از بی‌توجهی دولت در زمینه کمک به آسیب رسیده‌ها شکایت دارند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان و جزئیات بیشتر.
شماری از باشندگان ولسوالی های فیض‌آباد و مردیان جوزجان می گویند که در سال قبل سیلاب ها زمین های صدها خانواده را از بین برده و آنان خانه و منازلشان را نیز از دست دادند.
ارگش از ولایت جوزجان ولسوالی مردیان قریه سلطو مدر سرک مدر تیر می شه او سیلاب زراعت مدر بین می بره، کل زندگی ما مردم از بین می بره، حولیه را می بره، دولت توجه نمی کنه، بسته ولسوالی مردیان کلش تخریب میکنه.
10,000-20,000 جریب زمین تخریب میشه، مثلا 10-15 قریه زیر واو که میه بعد پاروکلا پایین تیر میشه دمو داشت. انا مسال زراعت این پار سال لغت که زراعت و موچی غولی را چپا کرد کلی از بین برد. این سال هم تاجید است که این سال هم نمونه را ببره لغت کنه که پیش روی برمو هاو گرفته نشود.
باشندگان ولسوالی های فیض‌آباد و مردیان هشدار میدهند که هرگاه دولت به صورت جدی توجه نکند، معضله جدی در این باره ایجاد خواهد شد. با این حال دکتر عبدالمتین ادراک رئیس عمومی آمادگی مبارزه با حوادث کشور که در یک سفر کاری وارد شهر شبرغان شده بود، در رابطه به این مشکل آنان گفت:
با 4500 بکس گابیول نظر بر فیصله کمیته استوا پیشنهاد داشته، بالاترین ارقام بر شما داده میشه. ما اگر 20 سال خواسته بوده بودیم زودتر چیز کنیم، 80,000 برای ما و کل افغانستان دادن. برای 10,000 بودی در ظرف چند روز برای شما انشاءالله میرسه که باسه این میکنید در همین 1,000 سورا در دویگه از اقدام میکنه هر جایی که وضعیت خراب شد، مثلا امکان ازی داره که سیلاب بیه و تخریبات بکنه، قبل از اینکه تخریب بکنه و سیلاب بیه باید پرکاریش و استفاده شود تا ما کارش کرده بکنیم.
اما با گفته ایده زیادی از باشندگان ولسوالی های فیض‌آباد و مردیان ولایت جوزجان، مسئولین دولتی هر باری که به اینجا آمده اند چند بار وعده اعمار مجدد نهرها و سربندها را داده اند، ولی تا اکنون آن وعده ها جامی عمل نپوشیده است. عالم رحمانیار، رادی وازادی، شهر شبرغان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون.
قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان از تسلیم دهی 80 میلی اسلحه مختلف نوا به برنامه دایاک خبر میدهد. مقامات ولایت هلمند از کشته شدن چندین طالب مسلح در این ولایت خبر داده است. کار قریزی 27 کیلومتر سرک میان دو ولسوالی سروبی و ارگون ولایت پکتیا آغاز گردید. مسئولان اداره محیط زیست و ریاست زراعت و آبیاری ولایت تخار میگویند که برخی از مسئولان ولسوالی های این ولایت در قاچاق نباتات انگ و شیرین بویه دست دارند. ایالات متحده آمریکا عمله بالای قنصلگری آن کشور را در پشاور پاکستان محکوم کرده است. بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد وارد تاجکستان شده و قرار است در مورد مسائل مختلف با مقامات آن کشور گفتگو کند. رئیس جمهور ایران قانون جدید سبسایدی یا کمک مالی پارلمان را رد کرده و خواهان کاهش دو برابر کمک های غذایی و مواد سوختی شده است. و در اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در ایالت ورجینیا آمریکا حداقل 12 تن کشته شدند.
سازمان نظارت از حقوق بشر اردوی پاکستان به کشتارهای مجدد، عاجل و بدون محاکمه متهم میکنه. ایده های حامیان حقوق بشر کمک های نظامی آمریکا به پاکستان زیر سوال قرار داده. سلطان محمد سرور تفصیل موضوع را به استناد گزارش آژانس خبری رویترز تقدیم میکنه.
سازمان نظارت حقوق بشر در نیویورک وزارت خارجه آمریکا و اعضای کانگرس را مطلع ساخته است که شواهد دست داشته نشان می‌دهد که اردوی پاکستان در 8 ماه گذشته بیش از 200 نفر از هواداران مظنون طالبان را در اقدامات عاجل و بدون محاکمه در سوات اعدام کرده است. اما اردوی پاکستان این اتهامات را رد می‌کند. در این سوات که تقریباً 1,300,000 نفوس دارد و یکی از پایگاه‌های طالبان در پاکستان محسوب می‌شود، از مدت زمان صحنه عملیات پر سر و صدای اردوی این کشور بوده است. تورن جنرال اطهر عباس، سخنگوی اردوی پاکستان، به آژانس خبری رویترز گفته است که دره سوات بر روی خبرنگاران باز است و شما می توانید گزارش های تحقیقاتی را از آنجا تهیه کنید. آیا شما کدام نوع گزارش را در رسانه های پاکستان دیده اید؟ کمیسیون حقوق بشر پاکستان در لاهور یک فهرست از 249 نفر مظنون را تهیه کرده که در اقدامات عاجل در 8 ماه گذشته کشته شدند و میگوید که اکثر اجساد این افراد در دره سوات دریافت شده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید که خبرنگاران مستقل و مردم محل به این باورند که نیروهای امنیتی مسئول این کشتارها میباشند. مقامات واشنگتن گفتند که اتهامات وارده بر اردوی پاکستان را جدی میگیرند و در این باره با اسلام آباد گفت و شنود های داشتند. پی جی کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید ما نگرانی های خود در مورد این اتهامات را با مقامات ارشد پاکستان در میان گذاشته ایم و موقف را از نزدیک زیر نظر داریم. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، نیز نگرانی های واشنگتن در این مورد را با مقامات نظامی و ملکی پاکستان در میان گذاشته است. گیوف موریل، سخنگوی وزارت دفاع پاکستان، گفت در حالی که روابط ما با پاکستان و همکاری نزدیک ما در مبارزه علیه تروریسم برای ما بسیار اهمیت دارد، ما اتهامات تخطی از حقوق بشر را به صورت جدی دنبال میکنیم. همچنین مایک همر، سخنگوی شورای امنیت ملی در قصر سفید، بدون اینکه تفصیلات ارائه کند گفت ما شاهد پیشرفت‌های مثبت دوستان خود هستیم. گرچه متهم ساختن اردوی پاکستان به تخطی از حقوق بشر موضوع جدید نمی باشد، اما اتهامات تازه در زمان وارد می شود که روابط واشنگتن و اسلام آباد در یک مرحله حساس قرار دارند. در حالی که حملات مظنون طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایل انتقادهای مکرر در پاکستان در پی دارد، واشنگتن می خواهد روابط خود با اسلام آباد را هرچه بیشتر تقویت بخشد. واشنگتن همچنین مایل است تا اسلام آباد بعد از پیروزی‌های خود در سوات و وزیرستان جنوبی در مبارزه علیه گروه‌های افراطی بیشتر همکاری کند. اما تام مالینسکی مدیر بخش سازمان نظارت حقوق بشر در واشنگتن می‌گوید از سرعت روند قتل‌های عاجل و بدون محاکمه لازم در پاکستان کاسته نشده است و حکومت آمریکا باید قانونی را که توسط سناتور پاتریک لیاهی تدوین شده و کمک به عساکر را که به تخطی از حقوق بشر متهم می‌شوند ممنوع قرار می‌دهد مورد اجرا گذارد.
گزارش بود از جنجال‌های امنیتی پاکستان. ساعت 11:35 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. حال همکارم احمد جکفر احمدی مروره داره بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه سرنوشت در صفحه نخست شماره امروزش اعلامیه تازه منتشر شده از سوی طالبان را به نشر رسانده که در بخشی از آن گفته شده حامد کرزی برادر ماست و به شرط خروج نیروهای بین المللی از افغانستان آماده گفتگو هستیم. سایر مطالب روزنامه بیشتر به اختلافات موجود میان حکومت و ولسی جرگه بر سر قانون انتخابات تمرکز یافته و به نقل از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته شده که انتخابات ولسی جرگه به اساس قانون جدید انتخابات برگزار خواهد شد. در سرمقاله روزنامه نیز در همین مورد تبصره شده و از اعضای شورای ملی افغانستان درخواست گردیده که با در نظر داشت منافع ملی کشور در زمینه اقدام کنند. روزنامه هبات هم سرمقالهش را به بحث در مورد اختلافات میان قوه اجرائیه و قوه مقننه بر سر رد فرمان تقنی رئیس جمهور کرزه اختصاص داده و پرسیده که کی از این بحران سود خواهد برد. روزنامه می نویسد که مردم خواهان ایجاد بحران نه، بلکه می خواهند مشکلات آنان رفع شود. بنوشته روزنامه حالا نیاز است تا تمام جوانب قانون جدید پذیرفته شود و مطابق با آن انتخابات شورای ملی برگزار گردد. روزنامه به دیدار اخیر رئیس جمهور کرزی از قندهار و ملاقات وی با مردم محل اشاره کرده و برخی از تصاویر این سفر را منتشر کرده است. روزنامه خدمتگار به حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر پناهگاه‌های القاعده در پاکستان توجه کرده و با سرخط درشت نوشته که این حملات کمر القاعده را شکستانده است. روزنامه به ادامه این موضوع نوشته که افراد مسلح در پاکستان از ترس حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی رابطه تلفنی با هم برقرار کرده نمی‌توانند و از طریق نامه تماس می‌گیرند. روزنامه در یک مطلب تحلیلی با اشاره به حملات تروریستی بر اتباع هند در افغانستان بر رقابت میان هند و پاکستان در قلمرو افغانستان نظری افگنده و نوشته که هر دو کشور از نفوذ یکدیگر در افغانستان هراس دارند. روزنامه 8 صبح یک بار دیگر مطلبی را در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی و عکس العمل‌ها نسبت به این سخنان تند وی را به نشر رسانده و آن را نمایش توصیف کرده که به نوشته روزنامه پایانش معلوم نیست. اما روزنامه در جای دیگری نوشته که انتقادات شدید آقای کرزی از غرب بحران را عمیق‌تر می‌سازد. مقاله نویس روزنامه با توجه به همین مسئله نوشته که محور حاکمیت ملی مصلحت یک شخص نه، بلکه مصالح و منافع مردم است. روزنامه های اصلاح و انیس هم راجع به اوضاع جاری در افغانستان و منطقه مطالبی را به نشر رساندند. در سرمقاله انیس نقش مردم در تأمین امنیت در افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و گفته شده که بدون در نظر داشت این مسئله تأمین امنیت کاریست ناممکن. اما اصلاح در سرمقالهش بعد تبصره در مورد فساد اداری پرداخته و نوشته که اصلاح قوانین و لوایح از شاخصهای اساسی مبارزه با فساد هستند. روزنامه ویسا تبصره وال استریت جورنال را در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی به نشر رسانده و نوشته که آقای کرزی هشدار داده که اگر دخالت غرب و به خصوص آمریکا در افغانستان ادامه یابد، مقاومت طالبان به یک مقاومت مشروع مبدل خواهد شد. روزنامه در جای دیگری نظریات افغانان عادی را در مورد این اظهارات رئیس جمهور کرزی منتشر کرده و نوشته که سخنان آقای کرزی بجاست و در سرمقاله روزنامه بر رد فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی از سوی ولسی جرگه اشاره شده و از ولسی جرگه انتقاد گردیده که خلاف منافع ملی کشور عمل می کند.
ساعت 11:39 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگلسوم زیاد تشکر که با ماستین. حال هم مروری داریم بر روزنامه های بین المللی با مقالات چاپ شده در مورد افغانستان. نیویورک تایمز در اشاره به بیانات اخیر رئیس جمهور کرزی نوشته که غرب جواب کرزی به آسانی دادن نمیتونه. به گفته نیویورک تایمز تعداد زیاد به این باور هستند که شاید روابط بین کرزی و غرب تیره تر شوه، زیرا کرزی به چین و ایران نزدیک میشه، کشورهایی که منافعشان تا حد زیاد در تقابل با منافع غرب قرار داره و طرفدار طالبان هم به نظر میرسن. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک دیپلمات غربی در کابل که تجربه زیاد از منطقه داره نوشته که میگه روابط سیاسی رو به تیره شدن است. روزنامه لاس انجلس تایمز ای جمله رئیس جمهور کرز زیا منعکس کرده که گفته اگر مداخله خارجی ها در افغانستان ادامه بیافه و ای مجبور خواهد شد با طالبان دست یکی کنه. به گفته روزنامه کرزی این موضوع را به روز شنبه در جریان صحبت با اعضای پارلمان کشور ابراز داشته بود. به گفته لاس انجلس تایمز اظهارات کرزی تعداد از دیپلمات های غربی در کابل و هم اعضای ولسی جرگه را متاثر ساخته. به گفته روزنامه کرزی به اعضای ولسی جرگه گفته که غربی ها در امور سیاسی افغانستان مداخله می کنند و به دیو وسیله به طالبا کمک می شه، زیرا این مسئله در اذهان مردم تقویت می افته که گویا تلاش های طالبا بر ضد نیروهای خارجی در افغانستان یک مقاومت مشروع. واشنگتن پست هم در این مورد مقاله داره و در بخش از این مقاله از قول حکمت کرزی یک تن از اقارب رئیس جمهور کرزی نوشته که غربی ها بعضن به اونا میگن فاسد هستن و به اونا گفته میشه ای کار بکنن او کار بکنن. حکمت کرزی که رئیس مرکز تحقیقاتی جنگ و سال میباشه گفته غربی ها به وی امرایش قسم رفتار میکنن مثل که کسی با یک طفل برخورد میکنه. واشنگتن پست بعدن از قول یک همکار نزدیک رئیس جمهور کرزی نوشته که رئیس جمهور افغانستان با اظهارات آخر خود منافع ملی افغانستان متضرر ساخته. به گفته مقام حکومت کرزی حضور نیروهای خارجی در افغانستان فرصت نیک است که باید ازش استفاده نیک شود.
های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. باغ می کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه این هفته زن و زندگی خوش آمدید. در شروع گزارشی را می شنوید درباره دلایل عدم آگاهی زنان افغان از حقوقشان و خشونت هایی که از این بابت از سوی شوهرانشان بر آنها اعمال می شود.
کجا برم شکایت کنم؟ کاش که یکی باشد مرا راهنمایی کند که اینجا برو اینجا برو.
بعد از اون گفتگوی ما را با زینالعرب، یک تن از زنان افغانی که مصروف حرفه زنبورداری در ولایت غزنی می باشد، خواهید شنید.
گفت وقت مردا می تانم ببینم امتحانی درآمد خوبی داره.
با ما باشید. بنابر اظهارات نهاد تحقیقاتی حقوق زنان در افغانستان، 46% زنان افغانی که با خشونت‌های خانوادگی مواجهند، نمی‌توانند به محاکم مراجعه کنند و یا هم به دلیل ناآگاهی طریق مراجعه را نمی‌دانند. 46% دیگر این زنان به دلیل کندی در کار محاکم، بیش از 6 ماه و یا بیشتر از آن منتظر حل قضایایشان از سوی محکمه می‌مانند. گزارشی که در این باره تهیه کردم توسط فوزیه نوری تقدیم می‌گردد.
قرار گزارش ها شمار زیاد زنان افغان تحت خشونت های گوناگون خانوادگی قرار دارند و اکثرا از سوی شوهران و یا مردان خانواده هایشان لتوکوب و توهین و تحقیر می شوند. اما این زنان به خاطر عدم آگاهی و یا هم ترس از مردان خانواده هایشان نمی توانند به محاکم و یا دیگر ارگان های عدلی و قضایی مراجعه نمایند تا مشکلاتشان حل گردد. در حالی که چندین مرجع حقوقی و قضایی برای رسیدگی به چنین قضایا وجود دارد. شازیه یک تن از این زنان است و میگوید از روزی که عروسی کرده روز خوشی را ندیده است. همه روزه از طرف شوهر و ایورهایش لتوکوب می شود و میگوید نمی داند چی کار بکند و یا به کجا مراجعه نماید تا از این روز نجات پیدا کند.
7 سال از عروسی می شود، نمی فهم که چی گناه کنید، چی کردیم. ایورامی هم مرلت می کنند، شوی مرلت می کنند. ایت نمی فهم که زندگی چی رقم است، چی نیست، چی روز خوشی ندیدیم. من نمی فهم که پیش کی برم، پیش کی شکایت کنم. تنها از خانه بیرون برامده میدیم، از ترس از یه ورا خوشی ایشوی ما کجا برایم شکایت کنم. کاش که یک کس باشد مرا راهنمایی کند که اینجا برو اینجا برو که ما زندگی خود جور کنم. تا که ما در ناقب لط بخورم دست یه ورا شوی.
شیلا صمیمی مسئول بخش دادخواهی شبکه زنان افغان میگوید حق دادن نمی شود، حق گرفته می شود. راه‌های مختلف وجود دارد تا زنان بتوانند حقوق خود را به دست بیاورند. وی افزود در قدم اول باید برای زنان و مردان در مورد حقوقشان آگاهی داده شود و تلاش صورت گیرد تا سطح آگاهی مردم در مورد حقوق زنان بلند برود. بعد از آن یک چنین زنان به راحتی می توانند مشکلات حقوقی و مدنی خود را حل و فصل کنند. خانم صمیمی علاوه کرد هرگاه مشکلات این زنان حل نگردد باید آنان به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه نمایند. به گفته وی شبکه زنان افغان دیپارتمنت دارد که در آن جمعی از حقوقدانان افغانستان به خاطر حل معضلات خانوادگی زنان کار می کنند.
ما یک گروه مشورتی از حقوقدانان داریم در دفتر ما. اونا در ابتدا همو مشوره های سالم هم میدن که تا اختلافات بسیار جزئی که بین زن شوهر وجود می داشته باشه این مشکلات در مشورت حل شوه و اکثرا این مشوره های ما مفید بوده، مشکلاتشان حل شده. یک قضایه از اونا بسیار حاد باشه که مثلا از حد مشوره بالا باشه، بعدا باز اونا را ما به دیگر نهادهای جامعه مدنی که اونا وکیل مدافع بر از اینا میگیرن تا مرحله نهایی محاکمه امر خانم ما میرن و همچنان یک نمبر هاتلاین یا نمبر داریم که 24 ساعت فعال می باشه و خانم هایی که مشکلات فامیلی دارن و می خواهند که مشوره بگیرن که از این طریق هم یک آگاهی داده شود به خانم ها.
اما عده‌ای از زنان مدعیان زمانی که به خاطر حل دوسیه هایشان به محکمه های مرکز و ولایات رفته و شکایت می کنند نتیجه نمی گیرند، طوری که روزها و ماها با آنجا رفت و آمد می کنند بدون اینکه توجه به دوسیه های آنان صورت گیرد و یا حل و فصل گردد. روشن نام مسعار زن است که از مدت تقریبا یک سال دوسیه‌اش در محکمه فامیلی ولایت کابل با قول خودش بدون این که باز شود افتاده است.
نمتو برو بیا برو بیا برو بیا ایت معلوم نیست هنوزم که چی میشه. محکمه میگه که اینم برو ثبوت بیا. ثبوت نداری نیدست شکسته نیپایی چیز میگه نداری. این محکمه ایت تابال دباری من کدام تصمیم نگرفته. ایت چون نمیفهم که از کجا آمد دوسیه من پیش ببرم در امور زنا میره میجره میکنه از اینجا حقوق بشر نمتو در جای میره میچه کارم پیش نمیره. نمیفهم که من صدای خدا به کی بشنوانم که کسی صدای من رو بشنوه.
این در حال است که فوزیه امینی رئیس حقوق وزارت امور زنان افغانستان میگوید تا اکنون هر قضیه حقوقی زنان که نزد آنان راجع شده است توسط آنان حل گردیده است.
خوشبختانه هیچ یک خانم را من به خاطر ندارم که او مراجعه کرده باشه و یا شکایت خود حتی بر ما گفته باشه و ما رسیدگی نکرده باشیم. ما اصلا چنین مورد را ندارم و به شما معلوم است که با آن که ما قضایای بسیار زیاد داریم اما روزمره شما به مشکل در ریاست حقوق وزارت امور زنان بر نمیخورین و بیشتر از 60% قضایا که البته در شروع به وزارت امور زنان مراجعه کرده دوباره به کانون خوش خانوادهشان برگشتانده شده و مشوره حقوقی لازم داشته و مشکلشان حل شده.
محبوبه سلجوقی یک تن از کارمندان موسسه خدمات حقوقی افغانستان میگوید چون اکثر زنان افغان بی سوادند و از قوانین افغانستان و حقوق خود به خوبی آگاهی ندارند، بنابراین زمانی که دوسیه هایشان به محاکم راجع می شود نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند. او میگوید
یک زن وکیل مدافع نداشته باشه او نمیفهمه که چی مراحل را باید طی بکنه. وکیل مدافع میتونه شاهد مستند بیاره، وکیل مدافع میتونه خوبتر مسائل پیش ببره، خوبتر میتونه شاهد در محکمه حاضر بکنه و صورت دعوای خود و یا دفاعی خود میتونه مسلکی مطابق به احکام قانون نوشته بکنه، در حالی که یک زن نمیفهمه که ماده مثلا که به نفع از او هست در کدام قانون هست، به کدام قانون مراجعه کنه. ضرورت مبرم جامعه ما هست که وکلای مسلکی را تربیه بکنیم.
با گفته خانم سلجوقی باید مراکز بیشتر در قسمت تربیه وکلای مدافع به خصوص زنان در این کشور تأسیس گردد تا زنان وکیل به شکل مسلکی تربیه شوند و بتوانند قضایای آن در زنان را که در محاکم راجع می شود به درستی حل و فصل نمایند. مسئولان نهاد تحقیقاتی حقوق زنان میگویند که برای فراهم کردن زمینه‌های دسترسی زنان به محاکم، دوره‌های آموزشی برگزار شده و تلاش صورت می‌گیرد تا سطح آگاهی مردم و خصوصا زنان در مورد حقوق اساسیشان بلند برود. این نهاد خواستار توجه در قوانین مدنی و جزایی افغانستان برای تأمین عدالت در مورد زنان شده و میگوید که محکمه‌های ویژه خانوادگی باید برای بررسی این موارد در سایر ولایت افغانستان تأسیس شود.
زین العرب باشنده ولایت غزنی یکی از زنان است که از مدت 14 سال به این سو مصروف حرفه زنبورداری است. وی میگوید با پول اندکی به این کار آغاز کرده اما حالا صاحب سرمایه خوبی از این راه شده است. خانم زین العرب به خاطر رشد بیشتر کارهایش خواهان کمک دولت و مؤسسات دیگر میباشد. گفته شنیدی با وی انجام دادیم که میشنوید. خب خانم زین العرب، شما که مصروف کاروبار حرفه زنبورداری هستین که یک حرفه بسیار جالبی است، میشه برای ما قصه کنین که چطور خواستین که شروع به این کار بکنین و آید از این کار چطور است؟
مردا زنبوردار بودم، زنبوردارای کلان و آید بسیار خوب داشتم. شوقم آمد، گفتم وقت مردا میتونم ببینم امتحانی درآمد خوبی دارم. صندوقایی که دارم شخصی از خودم است، شوهرم امروز کمک میکنه و یک متخصص که امروز داشتم او بسیار چیزا را از اونها یاد گرفت. بسیار آسان و راحت است اگر آدم یاد بگیره و شکل تخصصیش میتونه خانم‌ها زنای افغانستان هم توانایی‌ش داره و همچنان استعدادش داره. در سال 1995 از دو صندوق شروع کردیم که حالا ما 100 صندوق دارم. با پول بسیار کم 15000 افغانی که $300 میشه شروع کردیم، ولی $15000 ما سرمایه‌ایم است. در قریه که زندگی میکنم 100 فامیل در چهار اطرافم است. میبینم اکثر خانم‌ها آید از خود دارن، فرزند تخم مرغ است مفروشه، ماست است، میتونن یک گاوی که میگیرن یا گوسفند میگیرن درآمد خوب بر فامیل خود داشته باشن. زن باید از خود درآمد داشته باشه چون اقتصاد زیر بناست. وقتی اقتصاد خوب بود معلوم دار باعث شخصیت، باعث تصمیم گیری، یعنی باعث هم بارز زندگی یک زن میشه.
شما گفتین زنبورداری یک آید بسیار خوب داره، آیا زنان دیگر هم شما تشویق و راهنمایی کردین به این کار یا چطور؟
و 40 نفر خانم را ما تربیت کردیم که تحویل کننده شونی فهم بوده. دو صندوق با همه وسایلش دادیم. هر خانمی که دو صندوق دادیم، علی هر کدامشان 10 صندوق داره. کی از او زنا را من نام گرفتم، میتونم خانم جان است که آید بسیار خوبه دار. معلوم دار که اگر زن نصف از پیکر جامعه است و در خانه یک کمک برای مرد است. اگر مرد آید داشته باشه، اونقدر مکفی نیست برای یک فامیل. اگر مرد و زن کار کنه، معلوم دار که دو آید میه برای یک فامیل. وقتی که اقتصاد خانواده ها از فامیل ها باشه، معلوم دار باعث رشد اقتصاد دولت.
خب قسمی که دیده میشه حرفه زنبورداری کار آسان هم نیست. شما کدام مشکلات ردعی رو متقبل شدین و به خاطر بهتر شدن و رشد کارهایتان خاصتان چی است؟
خب طبعا اگر تسهیلاتی بوده مشکلاتی هم داشتیم. مشکلات امنیت است که نمیتونم زنبورا را انتقال بتم مناطقی که باید انتقال بتم، از نگاه امنیتی خوب نیست. ترانسپورتیشنش مشکلات دارم و قرضه ضرورت دارم که ما زیادتر توسعه بتم و انکشاف بتم و همچنان بازاریابیش گرچه مشکل ندارم، اما در بسته‌بندیش مشکل دارم. در قدم اول کمیت میخوایم، در قدم دوم امی قرضه های طویل المدت اگر داده شود، قرضه های بلای وز، قرضه های بدون پرداخت اگر داده شود، بسیار مؤثر خواهد بود در زندگی اقتصادی خانم.
مصاحبه بود با زین العرب، باشنده ولایت غزنی، که در مورد حرفه زنبورداری با وی انجام داده بودیم. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد. چشمه چشم تشنه من نشوی، در آتش آه عاشقت می سوزی. گل نوروز رقه، گل نوروز رقه، گل نوروز رقه، گل نوروز رقه، جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد، گل نوروز آمد، گل نوروز رقه.